الخمس صلواتك عليه وعلى أبوابه في هذه الساعة ففي كل ساعة نبيا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أربك طوعا وتمتعه فيها تليلا. ابتداعا به نبی خودم تقدیر و تشکر میکنم از عزیزان و بزرگوارانی که این همایش ارزشمند رو مدیریت کردن و از اساتید عزیزی که فرصتشون رو میگیرم صمیمانه تشکر و عذرخواهی میکنم و باز یک عذرخواهی مخصوص و ویژه‌ای هم به اساتید عزیز خودم در پزشکی بدهکار هستن به خاطر اینکه موضوع بحث من با تخصص اونها ممکنه خیلی ارتباطی نداشته باشه و کمی هم برای اونها خسته کننده باشه، لذا باید عذرخواهی کنم از محضرشون. سعی میکنم بحث رو کوتاه تقدیم بکنم. نمیدونم بحث رو چجوری پیگیری کنم چون دو بحث بسیار مهم مطرح شد، یکی پیامی که از استاد علامه عزیزمون استاد الله جوادی مطرح شد و دوم هم جناب دکتر حداد دو نکته رو این اواخر بحث فرمودن که هر دو واقعا نیاز به پیگیری دارد. این که چگونه شد که واقعا تخصص ها جای جامعیت رو گرفت و این که چگونه شد که روی کرده به دانش معارض با روی کرده به دین شد، جوابش در مدیریت تحقیقات در غرب هست دیگه. غرب سازمان رو جای انسان نشون و دانش سکولار رو جای دانش الهی و تا این دو اصلاح نشود با زمینه کردن ادبیات دین و ادبیات سکولار گرایش به مذهب در حوزه‌های تخصصی پیدا نخواهد شد و تا ما دوباره حرمت شخص رو در حوزه دانش احیا نکنیم و او رو ابزاری در خدمت مقاصد مدیریت مادی بدونیم، طبیعتا همین هست که انسان مشغلی نمی‌شود به نفع یک تخصص خاص و در خدمت توسعه سرمایه‌داری قرار می‌گیره، اون چیزی که واقعیت جهان امروز است. حالا از این بگذریم، من ادامه مباحث استاد عزیزم عبدالله جوادی رو دنبال کنم. ایشون یک نکته رو از ابوریحان نقل کردن که در واقع رویکرد فلسفی تاریخی به حکمت و فلسفه است و نیاز به تحقیق داره. بگم من به این اندازه‌ای که ابوریحان گفتن معارضان فراوانی هم داره که به شدت با اون مخالفن. این که آیا واقعاً اون چه در یونان شکل گرفته که در واقع مادر فلسفه درد رنسانس هست و فلسفه اسلامی هم تحت تأثیر قرار داده، حقیقتاً ناشی از ادبیات ابراهیم خلیل بوده، در عین اینکه درست است به شدت هم جای تردید است، یک رویکرد فلسفه تاریخی به انتقاد دانش هست و با نقل خبر واحد ابوریحان یا تحلیل ایشون به پایان نمیرسه، نیاز به یک تحقیق جامع داره. گرچه حقیقتا همینطور است، این تعامل بین حوزه‌های مختلف دانش در فرایند تاریخی حتما موجب می‌شده که فرهنگ انبیا بر مکاتب دیگر اثرگذار باشه. اتفاقا دقیقاً یک رویکرد مخالفی هم وجود داره و اون این است که غرب که ذاتگاه حکمتش یونان هست دقیقاً فیلسوف‌گراست و شرق پیغمبرگرا، یعنی دو تا مکتب است و این دو مکتب دو مسیر رو طی کردن. لذا من منکر تعامل بین این دو حوزه نیستم، اما اثبات این معنا با یک نقل از ابوریحان کافی نیست، یک بحث تحقیقی است. الان هم میدونید روش تحقیق نسبت به مباحث فلسفه تاریخی بسیار دقیق است. در باستان شناسی از یک اثر به جای مانده یک خط نوشته یک فرهنگ اکتشاف میکنند با روش تحقیق جامع. این نکته اول. اما نکته دیگری که فرمودن یک نکته معرفت شناسانه در باب فلسفه به حکمت اسلام بود که به شدت هم قابل قبول است و هم قابل بررسی، با اون این که در فرهنگ اسلامی قرآن و عرفان و برهان یکی هستند، نه به معنای این که اون چه در خارج به عنوان عرفان و برهان محقق شده است عرفان برهان قرآن نیست، بلکه به معنای این که قرآن میتواند سرچشمه عرفان و سرچشمه برهان باشد. برهان قرآنی همون حکمت و عرفان قرآنی همون شهود حقه و این مطلب بسیار به ثواب و به جاییست. اما اینکه در پس این حرف دو تا رویکرد وجود داره که کاملا مخالف است، یکی افرادگراست در باب عرفان و فلسفه مسلمین و اسلامی و دیگری هم تفریدگرا، گروهی بینونت مطلق بین اسلام و فلسفه و عرفان اسلامی قائلن، بلکه
فلسفه رو ادامه هم حکمت یونان و گاهی عرفان رو ادامه عرفان هندی و ایران باستان میدونن. این یک گلو هست. از اون طرف هم این که ما بگیم این فلسفه به عرفان ادبیاتش ادبیات ناظری قرآن هست و لذا تنها راه دستیابی به قرآن و کلید گنج معارف قرآن هست، این هم در واقع نوعی مبالغه است. البته بحث باز عرض کردن بحث جامعه شناسی علم هست و نیاز به این داره که ما عوامل دخیل اجتماعی در فرایند توسعه حکمت و عرفان رو در دنیای اسلام هم از منظر فلسفه تاریخی، هم از منظر جامعه شناسی، هم از منظر انسان شناسی و هم از منظر حتی معرفت شناختی دنبال بکنیم تا به جواب روشنی در این حوزه برسیم. ولی اونچه که من به ذهنم میاد اجمالا میشود ادعا کرد به معنی احتمال به منظر اساتید خودم تقدیم میکنم و البته قابل نقد و بررسی است، این است که بی تردید فرهنگ قرآن و فرهنگ اهل بیت علیهم السلام در پیشرفت دانش عرفان و حکمت و نه فقط این دو، سایر دانش‌های تخصصی در دنیای اسلام مؤثر بودند. نه به این معنا که تحریک به تعقل و دانش آموزی می‌کردند، بلکه فرایند رو برای تحقق دانش ایجاد می‌کردند. و قطعاً و بلا تردید فضایی رو که اسلام ایجاد کرده و بعد اهل بیت علیهم السلام ایجاد کردن، فضایی اثرگذار در فرهنگ عرفان و فلسفه بوده. من این دو رو عرض میکنم، سایر حوزه‌های دانشی هم همینطوره و نظام موضوعات و مسائل مورد تحقیق در حوزه فلسفه رو به شدت تحت تاثیر قرار داده. گرچه حکمت ما، فلسفه ما تحت تاثیر حکمت یونان هست، ولی بی تردید توسعه مسائل و اولویتی که به نظام مسائل فلسفه در دوران اسلامی داده شده کاملا متفاوت با حوزه یونان هست. یک نکته. و دوم تأثیر بر محتوای مسائل گذاشته و بر غایت مسائل. اون رویکردی که گاهی ما عرض میکنیم که ایمان حاکم بر فلسفه و اندیشه و تفکر است کاملا اینجا مشهوده. فیلسوفان مسلمان با فرهنگ اسلامی میاندیشیدن و به دنبال اثبات معارف اسلامی بودن. شما هیچ فیلسوف مسلمانی ندارید که رسیده باشد به این که خدا نیست یا توحید اصل نیست به سنویت رسیده باشد. حتما به توحید می رسیدن. هیچ فیلسوف مسلمانی ندارید که در اثبات نبوت یا حتی در بحث سیاست مدون پای نبی اکرم رو پیش نکشیده باشد صلی الله علیه و آله و سلم. این به معنای تأثیر فرهنگ اسلام بر عرفان و فلسفه است. یعنی عرفان ما، فلسفه ما به لحاظ نظام موضوعات، به لحاظ غایات و حتی به لحاظ منابع به شدت تحت تأثیر فرهنگ اسلام بودن. حتی من یه قدم جلوتر برم، ما یک امری داریم در فلسفه به نام مفهوم مرکزی که من گاهی از اون به عنوان حد اولیه تعبیر میکنم. در دوره صدر المتعلین، حتی در دوره شیخ اشراق، این حد اولیه فلسفه که مفهوم مرکزی فلسفه است و همه مفاهیم دیگه حول او چینش و تعریف میشن، باز تولید میشن، در دوره اسلامی تحت تأثیر معرفت های توحیدی قرار گرفته. من به عنوان نمونه نظریه شیخ اشراق رو عرض میکنم که مفهوم وجود رو محور تحلیل همه نظام آفرینش قرار میده و همه کسرات عالم رو مفهوم نور رو بر محور نور تحلیل میکنه. و این رو هم گرچه به یه معنا وامدار حکمت ایرانی هست، ولی بیشتر از معارف قرآنی و فرهنگ نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بهره جسته که در حکمت الاشراق اونجا ذکر میکنه، از جمله آیه نور. این مفهوم مرکزی رو همه دستگاه فلسفی اون تأثیر گذاشته، یعنی همه چیز رو بر پایه نور تحلیل میکنه. گرچه گاهی رسانی تحلیلش، ولی تلاش کرده که بر محور این مفهوم مرکزی تمام حکمت رو سامان بده. این تأثیر فرهنگ مذهب در حد اولیه فلسفه است، در مفهوم مرکزی فلسفه است. گرچه اینجا من یه نقد سریع هم بکنم، چون بعضی اساتید حضور دارن درستم و پسیدم، تلقی حقیق اینه که آیه نور بیان شبکی هدایت، نه شبکی خلقت. و این که کثیراً این رو به عنوان بیان شبکه خلقت گرفتن به لزوم نور رو وجود تفسیر کردن غفلت. اون آیاتی که شبکه خلقت رو بیان میکنه آیه مثل آیت الکرسی است. و الا آیه نور بیان شبکه هدایت در مقابل آیه ظلمات که شبکه ضلال هر دو هم رسول نور به فاصله چند آیه آمدن. لذا امام رضا ارباب نافلا صلوات الله و سلام علیه در تفسیر این آیه میفرمان الله نور السماوات و الارض هدا من فی السماوات و هدا. بعد این هدایت است که متمثل در نبی اکرم و مشکات نور ایشون قلب ایشون و مصابیحی میشه که در وجود ایشون تجلی کرده. بنابراین تجلی آیه نور بیان نظام آفرینش نیست، نظام هدایت. به این همه قفلت مثل سهروردی است که این رو مبنای تفسیر هستی قرار دادن، لذا نمیدونم ظلمات رو دیگه چه کار میکنن. در حالی که اگر مبنای هدایت و ضلال قرار بدید، دو تا دستگاه هدایت و ضلال میشه و جریان نور الهی ما رو اون کسانی است که وارد وادی ولایت حق میشن. الله و ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. حالا ولی در صورت قرار دادن این سهروردی توانسته حد اولیه فلسفه متأثر از قرآن بیان کنه و بنا کنه. بالاتر از او سر المتعلقین هست، سر المتعلقین که در آغاز فلسفه بحث اصالت وجود و ماهیت رو مطرح میکنه و اثبات میکنه وجود اصیل است. از نظر او وجود جز چیزی جز حقیقت حق حضرت حق نیست، ما بقیه که وجود نمیدونه. یعنی میخواد بگه اگر در فلسفه بحث میکنه در باب حضرت حق بحث بکنه، حد اولیه فلسفه شد. لذا اصل خلقت رو هم به او برمیگردونه، برمیگردونه به تشعون، به تجلی. علیت رو، وحدت و کثرت و زمان و حرکت و همه مفاهیم و حول همون مفهوم مرکزی وجود که از منظرهشون وجود به معنی حضرت حق. لذا اول قائل به تشکیکه، بعد تو بحث علیت میگه حضرت حق فوق مرتبه است و مخلوقات دون مرتبه. او حق است و ماوقی دون او و تشکیک در مظاهر خلقت مرتبه حضرت حق نیست. ببینید مولا صدرالدین کاری که کرده اینه که مفهوم مرکزی فلسفه رو تحت تأثیر توحید بنا گذاشته و سعی کرده همه هستی رو بر پایه حضرت حق تفسیر بکنه. همه مباحث و عوالم خلقت رو که در کتب متفرقه خودشون تبیین کردن، از عالم ملک تا مثال تا عالم عقول و بقیه عوالم، همه رو مراتب تجلی اون حقیقت و تنزل اون حقیقت و تطور اون. البته حالا ممکنه بر این مفاهیم اشکال باشه، ولی میخوام بگم سعی کرده که مفهوم مرکزی رو متأثر بکنه. بنابراین حکمت ما تو این مقیاس تحت تأثیر ادبیات وحی بوده، حتی تو مفهوم مرکزی، نه در نظام مسائل و در اولویت مسائل و در غایات مقید به وحی بوده. حتی یک جا مثلا ابن سینا رسیده به این که مادو جسمانی رو با عقل نمیشه اثبات بکنه، ولی میگه چون صادق مصدق فرموده من تسلیمم. یعنی هیچ کجا ما نداریم این فیلسوف مسلمان برسد به یه حقی که خلاف مسلمات قرآن وحی بوده از این پا بگذاره. اما در این حال که این حتی نرز بکنم، این که در بعضی از مکاتب مثل حکمت الاشراق و بعد حکمت متعالیه بر منبع فلسفه افزوده شده و علاوه بر استدلال و برهان به یک منبع رفیع تری به نام شهود تکیه کردن، اساسش تو فلسفه یونان هم بوده، یعنی حکمت افلاطونی اساسش بر اشراق و تجلیه نه بر استدلال و برهان، بر اساس مشاهداته. ولی همینطوری که حکمت به معنی برهان تحت تأثیر فرهنگ مذهب قرار گرفته، شهود و اشراق هم تحت تأثیر تربیت نبی اکرم واقع شده. بنابراین نمی‌شود بگید اشراقات حکمت اشراق یا حکمت متعالی ما همون ادامه حکمت افلاطونی است، و نمی‌شود بگید که برهان‌های فلسفی ما همون ادامه فلسفه یونان است، گرچه متأثر از اوست و این تأثیر هم تأثیر انگیز است، ولی این به معنای این نیست که زائیده اونجاست و همون رو پروراندن. نه، اون آمده، اون فرهنگ آمده در فضای فرهنگ اسلام، هم شهودش تحت تربیت اسلامی ارتقا پیدا کرده و وارد افق‌های جدیدی شده و هم استدلال. لذا هم حکمت مشروع، حکمت اشراق، هم حکمت متعالیه فاصله جدی با حکمت یونان داره. اما نکته ای که من در این فرصت کوتاه تقدیم میکنم و انشاءالله مورد نقد و بررسی قرار میدن اساتید عزیزم، این است که در عین اینکه فلسفه و حکمت ما چه مشروع چه اشراق چه متعالی تحت تأثیر فرهنگ اسلام بوده و عرفان ما، اما نمیخوام این تغییر تند رو بکنم، در بعضی مواقع به گونه عمل کرده که آدم احساس کنه این حکمت سکولار است. چون میدانید فلسفه در تعریف خودش سکولار تعریف میکنه، میگه فلسفه مقید به برهان است، نه مقید به انبیا، نه مقید به حضرت حق. برهان ما رو رسون به این که خدا هست، میگیم هست. رسید به این که نیست، میگیم نیست. نمیاد مقید کنه خودش رو به وعی حضرت حق. حکمت اسلام اینجوری نیست. یعنی هیچ وقت شما نبینید حکیم اسلامی بگه من کاری ندارم خدا هست یا نیست. همه الهیات المعلم هم نیسته که اثبات توحید بکنه. حتی وقت کردن سر متعلی در آغاز الهیات المعلم هم توحید رو میاره. بس اصالت وجود رو مطرح میکنه. اما به لحاظ منطق سکولار هست. یعنی چی؟ یعنی یک، معتقد نیستن که فلسفه منطق استنادش، اونجایی که شما باید استدلال کنید باید به که برای کنید، میگن منطق سیر از بدیهیات به نظریات، مواد رو از ور میگیرن. اما شما یک جایی دیدید فیلسوفان ما بیان منطق جدیدی مبتنی در ور بنویسن یا در منطق پیرو منطق ارسطو هستن، ما باید صبر کنیم دیگران بیان اون منطق رو نقض بکنن، مثل منطقهای فازی بیاد بگیم آقا منطق هم قابل نقض است، ولی دست در منطق نبردیم. در حالی که اگر شما این بیان استاد عزیزمون خیلی بیان لطیفی است، اگر میگید قرآن اگر تجلی در عقل انسان کرد میشه حکمت و فلسفه، و اگر در شهود انسان تجلی کرد میشود عرفان، منطق تبعیت از قرآن در استدلال و شهود چیست؟ همون منطق ارسطویی و مبانی مشاهدات و مکاشفات عامه. با چه منطقی، با چه شیوهی، با چه متدی شهود رو مقید میکنید به شهود قرآنی؟ و با چه متدی تعقل رو مقید میکنید به تعلم از ره؟ که بشود حکمت قرآنی و عرفان قرآنی. سوال میکنم آیا واقعا اساتید دیدن یک جایی، یک فیلسوفی، یک عارفی منطق تقید شهود به وحی را بیان بکنه؟ منطق تقید استدلال به وحی را؟ بله فقیهان این کار رو میکنن، میگن ما همه استدلال ها مبتنی بر منابع وحی است. البته اونجا هم باز در منطق همین اشکال جاری. پس اون چی که قابل نردست اینه که فلسفه ما، عرفان ما در مسیر پیشرفت بوده و در مسیر استزایی از نور وحی، ولی این که فضای فرهنگ وحی تحت تأثیر قرار بدهد فرهنگ عرفان و فرهنگ فلسفه ما رو، غیر از این است که منطق استدلال ما و شیوه شهود ما منطقا مقید به وحی بشود. و از این یک قدم جلوتر باز بریم، اگر شما معتقدید که معلم این قرآن و مربی قرآنی چه در مرحله تعلیم چه در مرحله تزکیه، یعلم هم و یزکیه هم هست، کتاب انزلناه الیک، بله شهود یعنی این شهود قیدی نیست، کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربهم، ولی اون کسی که از ظلمات به سمت نور میبرد کیست؟ نبی اکرم است و بعدم اهل بیت هم. چطور شده است که ما عرفای داریم عرفان و قرآن و تفسیر قرآن رو به هم گره زدن ولی به نقطه تحت بار بسم الله نرسیدن؟ اساتید این حرف دارن چه از میکنن؟ کجای کار خراب است؟ اگر این عرفان عرفان قرآنی است و اگر این قرآن 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 قرآنی است، کتابی که از ابتدا تا انتها ولایتنا قدس کل قرآن و قدس و جمیع الکتب، القرآن نزل اسلاسن سلسهو فینا و سلسهو فی عدودنا، انا نقطت و تحت الباب و از این دست معارض، چطور شده است که می شود این حکمت رو داشته باشید، این عرفان رو داشته باشید، در محضر قرآن هم بری اما به این نقطه تحت باب بسم الله قرآن که آغاز قرآن است نرسه؟ این سوال جدی است. بله قرآن و عرفان و قرآن به این معنایی که استاد فرمودن دقیقا یکیست، یعنی عرفان برآمده از قرآن، عرفانی که معلمش، مزکیش، مربیش حضرتن و در محور قرآن تذکیه میکنن، کتاب و انزلنا و لک لتخر جناس، کتابی که یتلو علیهم آیاته و یعلمه هم کتاب و یزکیه، این درسته. اگر معلم اوست، اگر مزکی اوست، اگر اوست که سیر از ظلمات به نور رو سرپرستی میکنه، درسته این میشه عرفان اسلامی. اما اگر چنین اتفاقی میافتاد باید عارف در سلوک خودش برسه به این نقطه تحت الباب در روایات ما داره کسی دو رکعت نماز صحیح بخونه از سید الشهدا عبور کرده، یعنی مسیر حق از این وادی عبور میکنه، زیارتی داشته، لقایی داشته. چطور میشود یک عمر ریاضت و شهود و استدلال و برهان ما رو به اون نقطه نرسانه؟ حالا پیشنهادی که حقیقی دارم اینه، به خصوص برای پیشرفت فلسفه، یکی این که ما به شدت باید فلسفه رو و عرفان رو در عین اینکه بست میدیم، همینطوری که فرمودن، ما او رو متأثر از شهود نبی اکرم و عقلانیت نبی اکرم قرار بدیم. تولی به نبی اکرم باید محور تکامل فلسفه و عرفان باشه، یعنی خشوع و عبودیت و تسلیم که حقیقت ایمان است در قوه فاهمه ما و مکاشفات روحی ما هم جاری بشه، و الا دستگاه شیطان هم مکاشفه داره، مکاشفات قوی هم داره، منتها مکاشفات ظلمانی است. چه خوب بود سهروردی به جای اینکه آیه نور رو مبنای تفسیر هستی در آورده، یه نظریه معرفت شناسانه ازش استخراج میکرد در مقابل آیه ظلمان، که رسیدن به مقام ذکر و رسیدن به مقام معرفت جز از این بیوت ممکن نیست و میشود در وادی دیگه سیر کرد، اونجا وادی است که ظلمات اون بعضها، اونجا هم دستگاه معرفتی است، دستگاه شهوده. روایات ملاحظه فهمیدید شیطان داره خودش در قدری داره، انقدر برش نازل میشن که توهم برش میشه که شاید اداره عالم دست اوست و امثال اینها. پس اونها هم دارن، نمونه‌هاش شما در بین دیدید و در جاهای دیگه. پس بنابراین چگونه میشود عرفان و برهان رو تسلیم به وحی کرد؟ این که عرفان تابع وحی عین وحی است که محل یا لااقل نازله وحی است که محل بحث نیست، بحث از سر عرفان موجوده. عرفانی که مستند به مکاشفه است، مکاشفه مستقل از وحی. فلسفه ای که مستند به برهان است، برهانی که مقید به وحی نیست، لااقل در منطق نه در مبادی. بنابراین اگر ما یک منبع اضافه کنیم به منابع معرفتی خودمون به نام شهود، باب گسترش فلسفه رو گشوده ایم، ولی این برای حقانیت فلسفه کافی نیست، چون همینطوری که استدلال به خطا می رود، شهود هم به خطا می رود. ما باید شهود و استدلال رو تسلیم ملحق کنیم. این یک. دو، معطوف به نیازمندی اجتماعی باشه. همون نکته ای که استاد عزیزم فرمودن، جناب آقای حداد، اگر ما بتوانیم حکمت رو معطوف به عمل بکنیم، یعنی فلسفه و عرفان بشود حکمت و بعد هم جاری در علوم بشه، یعنی بتوانید حکمت و فلسفه رو به عمل اجتماعی تبدیل کنید، کاری که قرار کرده اینه که فلسفه های سکولار رو تبدیل کرده به فلسفه زندگی، از دلش دانش در آورده، یعنی نظام دانشی غرب مبتنی بر فلسفه غرب است. اگر ما بتوانیم این فلسفه رو کاربردی کنیم و به حوزه دانش تسری بدیم و او را هم مبتنی بر قرآن و فرهنگ اهل بیت بنا بگذاریم، اونگاه می توانیم دانشی داشته باشیم که دانشمندش هرچی بیشتر می خواند بیشتر متعلق بشه. ولی اگر روش تحقیق روش پوزیتیویستی شد و مبتنی بر فلسفه های حسی، خب طبیعی است این دانش هرچی بیشتر با او آشنا می شوی انسان رو به استغنا عالم می رساند. طبیعی است از نظریه تکامل داروین استغنا عالم پیدا می شود. پیداست شما نمیتونید با تکیه به نظریه داروین اثبات توحید بر اساس حیات بکنید و حیات رو ماده و تکامل ذاتی ماده برمیگردونید و در یه فرایند علمی هم به اثبات میرسونید. حالا اثباتش هم محل بحث دیگه، اساتید از من آشناتر که تأملات جدی در باب نظریه وجود داره. علاوه بر این یک نکته ای که به ذهن حقیر میاد، نکته دوم این است که بعضی اساتید اشاره کردن، ما برای اینکه برسیم به علم دینی نیازمند به یک انسان‌های میان رشته‌ای داریم و تا محققین میان رشته‌ای که به معنای حقیقی محقق میان رشته‌ای باشن، نه اینکه دستی براتش داشته باشن، واقعا محقق میان رشته‌ای داشته باشن، ما تربیت نکنیم نظیر دانشمندان گذشته ما، بعید است که بتوانیم مسیر پیشرفت علم رو به سمت اسلامی شدن تغییر بدیم. بنابراین ما باید از گذشته ها الگوی برای آینده ها بسازیم، دکترین حرکت آینده خودمون رو ترسیم بکنیم و یکی از نکاتی که درش موضوع مورد توجه باید قرار بگیره این است که اون تعبدی که در گذشته ها به وحی بوده اون ارتقا ببخشیم. دو، اون جامعیت رو به صورت متخصصین میان رشته ای بس بدیم. اینها بعضی مقدمات مسیر حرکت ما به سمت یک آینده روشن هست. باز هم از همه سروران و اساتید و عزیز خودم هم عذرخواهی میکنم و هم سپاسگزارم. السلام علیکم.